الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در تنقیح نظر محقق نائینی بود در تبیین اصول محرزه. فرمایش ایشون رو در فواید اصول دیدیم، فرمایش ایشان رو در اجر و تغییرات هم همینطور. اینها با هم فرق داشتند. در اجر و تغییرات ایشون ظاهرش این است که اصول در اصول محرزه مثل استصحاب یا اخواتش اگر گفتیم در قاعده تجاوز و فراق هم هست، گفتن که در اونجا هم احراز و وسطیت در اثبات جعل میشه مثل امارات. فقط فرقش این است که در اصول محرزه من حیث الجری العملی و الحرکه است، به خلاف امارات که مفادش جعل احراز به نحو اطلاق. در فواید الاصول کلن اینطوری نبود. تطبیق عمل بر معدای اصل مجعول محسوب شده بود در اصول، در مطلق اصول. منتها اونجا تبیین کرده بودند که در اصول محرزه، در اصول محرزه به عنوان انه الواقع، همین تطبیق عمل علی الواقع به عنوان انه الواقع، تطبیق عمل به معدا، به خلاف اصول غیر محرزه. منتها ذیل یکی از فقرات مختلف فواید الاصول ایشون فرموده بود که احراز اگر ما میگیم در اصل محرز، احرازش با احراز امارات فرق میکنه، بینشون فاصله خیلی هست و احراز در اصول محرزه عملیه. خب اینجا چند سوال مطرح شد که ما بحث کردیم و عرض کردیم که مرحوم آیت الله حلی میفرماید اون چه که در عجودیشون گفته عدول از حرفهای قبلی ایشونه و این حرف یه حرف جدیدیه که مفاد اصول محرزه وسطیت در اثبات باشه این امارات، فقط من حیث الجری العملی و الحرکه. خب این برای تحصیل مفاد کلام ایشون. دیروز عرض کردیم که خب یه چیزی که مستبعد میکنه این نظر را این است که وسطیت در اثبات به این قید جعل بشه. یعنی چی؟ یعنی ما این مرکب را مجعول اصالی میدانیم. عقلا همچین اعتباراتی دارن، یعنی یه دفعه بیان احراز رو اعتبار کنن، یه وقت هم بین این مرکب را اعتبار بکنن، همچین چیزی هست. بعد ما پیشنهاد کردیم که اصلا ما یه راه دیگری بریم، همون باب تنزیل را که مرحوم نائینی انکار میکرد. به صراحه می گفت مفاد امارات و اصول بابشون باب تنزیل نیست. اون رو زنده کنیم و بگیم که در واقع یک نوع تنزیلی هست در مثل استصحاب، کمون که این عبارت در عبارات قوم هم هست، که یک نوع تنزیلی هست بین شک و یقین. گویی فرمودن که شک شما در مثل موارد استصحابی هوال یقین، هوال احراز. این یه باب تنزیل، نه باب اعتبارات ابتدائیه یا مجعولات اصالی مثل ملکیت و زوجیت. حالا دو تا نکته رو میخواییم استدراک کنیم نسبت به این بحث گذشته تا بعد ادامه بدیم الواقعی بحث رو. نکته اول این است که در درس دیروز بعضی از دوستان گفتن، بعد از درس هم دنبال کردن، که این تنزیلی که شما میگید شبیه اعتبارات اولیه یا مجعولات اصالیه. این تنزیلی که میگید چون با این تنزیل که میگید شک یقینه، بعدم میگید که دایره موضوع یقین موسعه، هم یقین وجدانی رو میگیره هم یقین تعبدی رو میگیره. وقتی میگید که از شک و حول یقین داره موضوع درست میکنه حقیقتا بر او، لذا حکومتم واقعی است در اینجا، لذا وروده، یعنی این دلیل شک و یقین وارد به اون ادله که بر یقین و احراز اثر بار کردن، چون دایره موضوع رو موسع گرفتید به اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی. اینم داره فرد برو درست میکنه. این چه فرقی داره با مواردی مثل این که من هاذا ملک، که من هاذا ملک یه فردی از ملکیت رو ادعا میکنه، بعد همین افراد هم موضوع اثر هستن دیگه. در اونجا گفتن هر کس مالک باشه مثلا تصرف در ملک خودش میتونه بکنه، دیگری ممنوعه. اگر در اعتبارات ابتدایی یا اولی اونطور که آقای اصفهانی فرمود یا مجعولات اصالی، نکتش این است که با اعتبار یه فردی برای دلیل دیگه درست میکنیم، فردی برای اثر درست میکنیم، خب شما با این تنزیلی که گفتید از شک و حول یقین در یه فرد واقعی برای آثار متنتب بر احراز و یقین داره بار میکنید، چون فرض اینه که موضوع اعمه. اگر موضوع اعم نباشه که اصلا فایده نداره این تنزیل. اگر مثلا موضوع آثار فقط احراز وجدانی باشه، خب شما 100 تا تنزیل هم کنید فایده ای نداره. تنزیل زمانی فایده داره که بگیم از شک و حول یقین، که یقینهای تعبدی هم موضوع اثر باشن. پس باید اون اثر موضوعش اعم باشه از احراز وجدانی و احراز تعبدی. خب اگر اینطوره فرق این تو باب چیه با هم دیگه؟ به نظر من دو تا فرق هست. البته من قبول دارم که این شبیه هم به همدی از جهاتی، اما دو تا فرق هست، هم در مقام اثبات هم در مقام ثبوت. این باید دقت کنید. اولا در مقام اثبات، چون لسان تنزیله، میتونه توسعه بده دلیل دیگر را. توسعه اثباتیش که مسلمه، یعنی میتونه کشف کنه که موضوع دلیل دیگه اعمه. این که یه دلیل بیاد دلیل دیگر رو توسعه بده که مسلم میشه، منتها این که این توسعه واقعیه یا باید در مرتبه سابق دلیل محکوم موضوعش خودش موسع باشه و فقط این کشف بکنه، حالا یه بحث دیگریست. ولی بالاخره در این که دلیل حاکم میتونه دلیل محکوم را توسعه بده اثباتاً، تردید نیست، یعنی یه لسانیست که شاره لااقل کشف کنه که موضوع دلیل محکومش موسع بوده. این که همه قبول دارن. بنابراین در حالی که در اعتبارات اصالی یا مجعولات اصالی ما همچین چیزی نداریم، بگن من هاذا ملک، خب یه فرد از ملکیت پدید اومده، موضوع آثار ملکیت، توسعه‌ای در کار نیست. در حالی که با التواف و بالبیت صلات، اگر از این قسم بود، از این قسم نیست، اگر بود در واقع شما در ادله صلات توسعه دادید. با شک و که هو ولی یقین در مثل موارد استصحابی موضوع یقین رو توسعه داد، میتونید بدید، عرض میکنم میتونید توسعه بدید با همین تعبیر، منتها این توسعه اثباتش مسلمه، یعنی شارع میتونه کشف کنه از توسعه موضوع احراز و یقین با این دلیل حاکمش، اینش مسلمه. این که میتونه توسعه واقعی بده قابل بحثه، به نظر میاد توسعه واقعیش هم اشکال نداره، بله تزییق واقعی شاید سر از نسخ در بیاره، اما توسعه واقعی علی‌الظاهر اشکالی نداره. حالا کار نداریم، ما توسعه واقعی ممکنه با یه مشکلاتی مواجه بشه یا تزییق واقعی، اما در کشفش که کسی بحث نکرده. پس بنابراین اولین فارق بین عرض ما که نوعی تنزیل بود با اون چه که مرحوم اصفهانی و دیگران جعل ابتدایی میخوانن و مجعول اصالی میخوانن، فرقش در لسان اثباتی که مسلمه. اما به لحاظ ثبوتی اونم به نظرم فرق داره. ببینید اینجا دیگه خیلی دقت میخواد. ما در مثل من هازم ملک میگیم یه اعتباره. چرا؟ بنابر تحقیقات مرحوم اصفهانی و مخصوصا علامه طباطبایی، دلیل اعتباری بودن اینه که مفهوم ملکیت تکوینی را داره تطبیق میکنیم به غیر مصداقش، دادن حد چیزی به چیز دیگه. این البته حرف مرحوم اصفهانیه، در خیلی جاها اینو مرحوم آقای طباطبایی گرفته و دنبال کرده، به جاهای دیگه‌ای که ایشون نگفتم تطبیق کرده. مثلا دادن حد وضع که امر تکوینیه به وضع لفظ بر معنا. ایشون آیه اصفهانی در بحث وضع میگه که وضع یعنی یه چیز رو چیز تکوینی قرار دادن. بعد شما در باب لغت ادعا میکنید که لفظ رو رو معنا گذاشتید. اینطوری وضع میشه یه امر اعتباری، دادن حد چیزی به چیز دیگه. حد وضع که قرار دادن شی بر شی در امور تکوینی بود رو تطبیق کردید به این امور معنایی، لفظ را رو معنا گذاشتن. این هم تو یک ذوقیستا و خیلی ملکیت آقای طباطبایی همینطور میگه، مرحوم اصفهانی همین میگه، میگه در واقع در ملکیت اعتباری بودن ملک اینه که مفهوم ملکیت تکوینی را که از رابطه انسان با قواش گرفته میشه یا رابطه علت با معلول گرفته میشه، شما تطبیق میکنید به غیر مصداق که رابطه من و کتابه. اینطوری میشه ملک اعتباری. البته این تو پرانتز بگم، اگر سوال کنید چرا میپیچونن حرف را اینطوری، اوایل بحث عرض کردم که یه بحث مهم شناخت‌شناسی اینجا هست. این که حالا برخی از بزرگان فرمودن اعتبار یعنی خلق کردن مفاهیم یا امور، این چیز یه بحث، یه بیان فلسفی نیست. حرف آقای طباطبایی که این رو مرحوم مطهری واقعا بیان کرده و روشنش کرده اینه که اصلا ذهن از پیش خودش نمیتونه مفهوم خلق کنه تا اتصال وجودی با خارج پیدا نکنه، با مصداق عینی و واقعی شی پیدا نکنه، نمیتونه مفهوم بسازه. انسان از رابطه خودش با قواش مفهوم ملکیت رو میسازه، از رابطه علت و معلولی که در خودش هست رابطه علیت رو میسازه، یعنی مفهومش را. در ملک هم اینطوره، ملک مفهومش رو از مصادیق واقعیش گرفته، به غیر مصداق تطبیق میکنه میشه اعتبار. حالا ببینید در من هازم ملک، شما درسته که یه فرد ادعایی درست میکنید برای ملک واقعی، منتها خوب دقت کنید ملک واقعی اثر عملی یا مجعول نداره تا فرد ادعایی که برایش درست میکنید اون اثر برایش بار بشه، بلکه شارع یا عقلا گفتن هر وقت این فرد ادعایی رو درست کردید ما بر این افراد ادعایی اثر داریم. این عنایت بکنید چون بعد کار داریم باشه. شما در مثل ملکیت، در زوجیت هم همینطوره، شما مفهوم زوجیت عینی را که مثلا دوتا کنار، دوتا چیز کنار هم باشن را آمدید تطبیق کردید به رابطه زن و شوهر. خب شما فرد ادعایی برای زوجیت تکوینی درست کردید، اما زوجیت تکوینی اثر عملی یا مجعول نداره که فرد ادعایی بخواد اون اثر برش بار باشه، بلکه شاره گفته هر وقت این فرد ادعایی رو درست کردید، یعنی زوجیت اعتباری رو درست کردید، زوجیت اعتباری موضوع اثره. اما در بحث ما اینطور نیست، خود احراز تکوینی موضوع اثر عملیه. این نکته مهم میشه، احراز تکوینی موضوع اثر عملیه، مثل تنجیز و تعذیر، و موضوع اثر جعلی هم هست مثل قطع موضوعی. اون وقت درسته که ما فرد ادعایی درست میکنیم، اما فرد ادعایی همون اثر رو میخواد داشته باشه. خوب دقت کنید، یعنی اثری که رو فرد تکوینی هست با توسعه، ولو توسعه قبلی، با توسعه رو فرد ادعایی هم رفته. فرق تنزیل با اعتبارات اولیه این میشه، در اعتبارات اولیه مثل ملکیت و زوجیت و امثال این، شما با فرد ادعایی نمیخواید اثر عملی و مجعول فرد تکوینی را برای این فرد ادعایی بار کنید، چون اصلا مجعول نداره. تکوین رابطه ملک تکوینی که پیداست، مثل تأثیر انسان در قواش، این که اثر عملی نداره یا اثر جعلی نداره. پس بنابراین در مثل ملکیت با فرد ادعایی، فرد کاری که شما میکنید موضوع برای آثاری درست میکنید که موضوعش همین اعتباراته، همین افراد ادعاییه. فرد تکوینی ملکیت موضوع اثر نیست. برای شما داره عرض میکنم، حواستون باشه، دیروز اشکال میکردید، اشکال خوب کردید. و عرض میکنم که به خلاف توسعه و تنزیلی که ما میگفتیم، به خاطر اینکه این تنزیل فرد ادعایی درست میکنه مثل ملکیت، ولی فرقش اینه که فرد واقعیش هم موضوع همین اثره. ما در واقع موضوع اثر تکوین، فرد تکوینی رو توسعه دادیم، هم بر فرد تکوینی اثر بر، هم بر فرد ادعایی. کدوم اثر؟ مثل تنجیز و تعذیر، مثل موضوعیت در قطع موضوعی که جعلی، اونجا اثر یه اثر آوردن بر مقتوع که طریق باشه قطعش، اون وقت استصحاب هم جاش میشینه، امارات هم جاش میشینه. پس بنابراین تنزیلی که ما گفتیم با تنزیل مرحوم اصفهانی فرق داشت. چه فرقی داشت؟ از شما بپرسم چه فرقی داشت مرحوم اصفهانی؟ میخواستم ببینم بیدارید، خوابید، چجوری؟ آره دیگه، در مرحوم اصفهانی که فرق گذاشت بین تنزیل و مجعول اصالی، فرقش این بود، ایشون میگفت تنزیل التواف و بالبیت صلات، که درست هم میگه در اون مصداقا ما هم قبول داریم، التواف و بالبیت صلات فرق لسانه، مجعول واقعی عبارت هست از یجب یا اشتراط به طهاره. در واقع اون اثری را که منزل و علیه داره، میخواد اون اثر رو برای منزل جعل کنه. میتونست ابتدا هم بگه آقا التواف واجبون، به جای این که بگه التواف واجبون بگه التواف بالبیت صلاتون. نمیخواد نفس اثر صلات رو اینجا بذاره، چون ممکن نیست. دو تا موضوع هم با دو تا وجوب، دقت کنید، دو تا موضوع هم با دو تا وجوب، نمیتونه این یعنی خود همون اثر رو توسعه بده. چرا نمیتونه؟ چون صلات، یعنی خارجن، چون میدونیم نمیتونه، چون صلات و طواف دوتا موضوع مختلفن. اینطور نیست که با همدیگه تحت یه جامعی یه وجوب داشته باشن، دوتا موضوعن. پس شاره به جای اینکه بگه طواف واجبون، گفته طواف بالبیت صلاتون. به جای اینکه بگه طواف مشروطون به طهاره، گفته. یعنی در واقع در تنزیل هایی که آیه اصفهانی می فرمود، کار شارع عبارت است از جعل یه حکمی مماثل با حکم ثابت برای منزل. ما که اینو نمیگیم، ما که اینو نمیگیم. خیلی اشکال داره. امروز من اثر رو آوردم، اونتون با فاصله است، حواستون باشه. پس میدونستید چی میخواید بگید؟ خب الحمدلله. نه خوش فهمید چی میخواید بگید دیگه، که مستحق عصا هست، یعنی مقصودتون اینو میفرمایید. اشکالش اینه، ببینید اشکالش اینه، اگر شما بگید که کاری که اینجا میخواد بکنه اون اثر است، اون وقت پس یقین اثبات نشده، برای شک. شما تمام این زحمتاتون برای این بود که یه جور استصحاب اصل محرز درست کنید. ما اگر یادتون باشه دیروز عرض کردیم، حتی اگر شما تنزیل داشته باشید، ولی تنزیلتون به واقع باشه، نه به علم به واقع، یعنی بگید که انه هو الواقع، اینم بگید برای حکومت استصحاب بر اصول غیر محرزه کافی نیست. چرا؟ چون چون این که خود واقع هست، غیر از این است که علم به واقع هست، و شکتون که موضوع اصلا نمیپرونه. این که بگید شما طهارت واجد طهارت هستید، شک در طهارت رو بر نمیداره. بله آثار طهارت رو بار میکنید، اشکال نداره، شک در طهارت رو بر نمیداره. چون اگه بر نداره، استصحاب با اصول دیگه میشه کنار همدیگه، یا تعارض میکنن یا یه جور دیگه بخواه حل بکنه مشکل را. نمیتونه مهم. پس این حرف مسلم را که اصول محرزه حاکمن بر اصول غیر محرزه را نمیتونه حل کنید. اون اشکال وقت اینجا پدید میاد. اگر شما احراز را نداشته باشید، تنزیل در ناحیه احراز نباشه، فقط اون اثر را اینجا جعل کنید، پس شک رو نمیتونید بردارید. اشکال اون تنزیل اینه. خب یعنی کلن از همه چیز عقب بشینید که خب معلوم و اصلا بحث دیگه نداریم، که این بحثا روی این پدید اومد که اولا حرف آین آینی رو بفهمیم، ثانیاً این مسئله مسلم را ببینیم چجور میشه توجیهش کرد که استصحاب حاکمه. اگه اینا نباشه خب نزایی نداره، اصلا بحثی نیست. شما یعنی در واقع اینطور بگید استصحابم اصلا غیر اصلا محرز نداریم؟ خب نداریم، نه چه بحث نه. خب بله بله، یعنی چون اگر بر این حکومت این که میخوان این حرف مسلم رو جزن، البته ممکن حکومت راه دیگه هم داشته باشه ها، ولی بحث این است که این مسلم جز مسلمات گرفته، میخوان توجیهش بکنن که واضحه که در جایی که استصحاب باشه دیگه براءت نمیاد، احتیاط نمیاد و الا اصلا جایی برای استصحاب باقی نمیمونه. منتها خود همین بیان ممکن یه بیان برای حکومت باشه که بعضیا گفتن. حالا میخوام بگم اصل حکومت مسلم و محرزه، لذا خواستم با یه وجه طبیعی اینو توجیه کنن، این حکومت را این همه دردسر میکشن اصل محرز درست کنن، ولی اینه که این حکومت مسلم را درستش کنن، ولی در موارد استصحاب یا احتیاط یا براءت یه چیزی هستی بالاخره و جا برای استصحاب امثال این نمونه. در بلاغت رکعت که فرمودن خب استصحاب عدم داریم، شرط دارم رکوع کردم اینا استصحاب عدم بکنیم، همیشه استصحاب است. یعنی بنابراین بحث اصول محرزه برای اینکه گاهی حکومت ها مسلمه، میخوایم توجیه کنیم، تبیین کنیم این را. تبیین طبیعیش اینه که بگیم گفتن که لا تنقض الیقین بالشک، شما یقین سابقت رو با شک نقض نکن. یعنی بگو یقین دارم، بگو یقین دارم، یعنی شکوکه هو الیقین، وقت همه این چیز درست میشه. منتها دیروز ما با بحثی کردیم، بعضی دوستان شروع باشیم بیش اومد که این که ما داریم میگیم این تنزیل نوع دوم که واقعا یه فرد ادعایی درست کنه برای موضوع دلیل دیگه، فرمودن که خب این با همون اعتبارات اولیه یکیه. ما الان دو تا فرق گذاشتیم، یکی فرق اثباتی که با لسان اینجور تنزیل ها ما اصلا توسعه میدیم در موضوع محکوم، ولو به معنای توسعه اثباتی، یعنی کشف میکنیم موضوعش مبسطه. این کار در اعتبارات ابتداییه، یعنی مثل اینکه من هاذا ملک، درست نمیشه. ثانیاً یه فرق اساسی ثبوتی هم داره که عرض کردیم، نه سب کنید کار داریم خیلی. استدراک دوم در تصحیح فرمایش مرحوم نائینیه. دیروز عرض کردیم که واقعا مستبعده که اگر بنا باشه استصحاب درش مجعول عبارت باشه از احراز و وسطیت در اثبات که به نحو اطلاق که نمیشه، باید تغییر بزنیم من حیث الحرکه و الجری العملی. گفتیم خیلی مستبعده که عقلا یه تعبد احرازی داشته باشن، یعنی جعل اصالی در احراز، یه جعل اصالی هم در احراز به ما هو حرکت و جری عملی، یعنی مقید را، یعنی این چنین پدیده ای را نمیگیم ثبوتم محاله، ولی خب این چیه معقلا یه همچین مرکبی رو اعتبار کرده باشن. منتها یه الان میخوایم یه تصحیح کنیم، یه جور بیان دیگری. ببینید اینو میپسندید که اگر این درست بشه تقریبا همه عبارات آقای نائینی درست میشه، و اون اینه. دیروز عرض کردیم که ما یه مشابه هایی در مثل ملکیت و زوجیت داریم. عقلا عملاً دو جور ملکیت رو اعتبار کردن، ملکیت مطلقه مستمره، ملکیت موقته در باب منافع، که شما در اجاره میایید منفعت موقت را تملیک میکنید، یا زوجیت دائمی و زوجیت موقته. دو جور زوجیت اعتبار کردن، دو جور آثار هم داره. خب حالا چرا مثل همینا اینجا نگیم؟ حالا علاوه اثباتی من کار ندارم، ثبوتن اینطور تصویر کنیم، نگیم مرکب را جعل میکنن که بگیم آخر چیز بعیدیه که یه همچین مرکبی دوباره جعل اصالی بشه. بگیم اصلا خود احراز رو دو جور اعتبار میکنن. دقت بکنین، یعنی اعتبار، چون اثر اعتبار دست عقلاست که برای این اعتبار چی میخوان بار کنن. میگن آقا ما یه جاهایی که عبارت بشه از امارات احراز رو اعتبار میکنیم، اثری که برش بار میکنیم مطلقه. یه جاهایی همین احراز رو اعتبار میکنیم، اثرش یه چیزه و اون جریه عملیه. چون ببینید جریه عملی و حرکت بر اساس احراز از آثار احرازه، این که خود ایشون هم گفته بود از آثار علمه. یعنی انسان اگر عالم باشه حرکت میکنه. در اینجا احراز موضوع جریه عملیه. چرا؟ از باب حکم عقله، به استحقاق قبل المخالفه، تنجیز و تعذیر و امثال این عقله. یا یه باید مستقل ابتدایی داریم که عقل میگه حرکت کن بر اساس آنچه که یقین داری. مثلا قطع انسان موضوع اثر عملیه. خوب دقت کنید، چرا ما باید این اثر را در تصویر حرف آقای نائینی که دیروز ما اشکال کردیم، چرا باید این اثر را داخل در مجعول بدونیم؟ بگیم مجعول احرازه، منتها این غیر از اون احراز در باب اماراته. نه، باید گوش کنید، دو تا احراز ما داریم. چه اشکال داریم؟ مثل که دو تا ملکیت داریم، دو تا زوجیت داریم، دو تا زوجیت داریم، دو تا ملکیت داریم، دو تا احراز داریم. یه احراز دو تاش از کجا فهمیدیم؟ از بابش. یکی در باب امارات و اثرش مطلقه. یه احرازی داریم در باب اصول عملیه و در باب اصول محرزه و اثرش مزیقه، اثرش فقط تعذیر و تنجیزه. اون وقت ببینید، دقت بکنید، این ثبوتن هیچ گیری نداره. منتها ما در باب مثل زوجیت موقته یا دائمی در اونجا در خود مجعولش یه قیدی آوردیم. اینجا دیگه قید نمیخوایم بیاریم، چون بنا شد این مقیدش یه امر مستبعدی باشه. عیبی نداره، ثبوتن میشه تصویر کرد. بگیم ما دو جور اعتبار احراز داریم. اتفاقا این حرف با عبارتهای آیین آینی کاملا سازگاره. غیر از این که عبارتی که در اجود بود درست میکنه، عبارت فواید الاصول هم کاملا درست میکنه. اگه یادتون باشه یه زیر فقره ما گیر کردیم که ایشون چی میخواد بگه، که میگه احراز، آقا دو جور احراز داریم، یه احراز در باب امارات، یه احراز در باب اصول عملیه و در باب اصول. اینا خیلی با هم فرق دارن، خیلی با هم فرق دارن. و احراز در باب اصول عملی احراز عملیه. اینا میشه همین بیانی که الان داریم میگیم، داره همین بیانی که الان میکنیم. بگیم آقا ما اعتبار میکنیم احراز را، یه وقتی این را، ببینید دقت کنید، همین احراز واحد را ها، همین مفهوم واحد را اعتبار میکنیم، موضوع 10 تا اثر قرار میدیم. یه وقت اعتبار میکنیم، موضوع یه اثر قرار میدیم. فقط باید معلوم کنیم کجا و کجا. میگیم در باب امارات اگر احراز و اعتبار کردیم، موضوع 5 تا اثره. مثلا در باب اصول عملی موضوع یه اثره. این چه گیری داره؟ کما اینکه میگفتیم اگر زوجیت را اینجا اعتبار کردید، موضوع این آثاره. اگر جای دیگه اعتبار کردید، موضوع آثار دیگه است. خب حالا بفرمایید چی میگید؟ فقط مثل ماشپولو نشه بگم. خب عقلی عملی البته، نه نظری دیگه، اشکال نداره، برای اونم میشه. چرا؟ درسته. یه آره، جوابش روشنه، ولی برای کمک شما عرض میکنم یه چیزی شبیه به این را خود آقای نائینی هم فرموده در جواب آخوند. مرحوم آخوند که میاد میگه که حجیت به معنای معذریت و منجزیت قابل جعل اصالیه، ابتداییه. همونطور که ما میگیم زوجیت را جعل میکنیم، ملکیت را جعل میکنیم، قضاوت را جعل میکنیم، حجیت هم جعل میکنیم. میگیم هازا حجتون، معنی معذر، نه ما یسته و بهل احتجاج، اون بحث دیگه ایه. هازا حجتون به معنی معذرون و منجزون. آقای نائینی اونجا میگه، من برای تکمیل حرف شما داریم میگم که اشکال جا بیفته بعدم جوابشو بدیم. آقای نائینی اونجا میفرماید که این منعزدیت و منجزه حکم عقله، یعنی استحقاق قابل المخالفه به حکم العقل. و شما یعنی حاکم شارع نمیتونه که یه حاکمه در موضوع حکم در حکم حاکم دیگری دخالت کنه، نمیتونه تأثیر بگذاره، به حکم عقله، شارق نمیتونه در حیطه عقل تصرف بکنه. ادعایشون اینه، ولی جواب روشنی داره. اگر موضوع حکم عقل موسع باشه، که حتما هست با توضیح که عرض میکنم، موضوع حکم عقل موسع باشه، از یقین و از تعبدهای شرعی موضوعش موسع باشه، موضوع حکم عقل برای استحقاق و علل مخالفه موسع باشه، خب اگر شارع تعبد کرد موضوع حکم عقل رو درست کرده، موضوع حکم عقل درست کرده، یعنی تصرف کرده در موضوع حکم عقل. تصرف یعنی فرد برش درست کرده، نه تصرف کرده به، چون موضوع حکم عقل خوش موسع هست، فرد درست کرده برای موضوع حکم عقل، نه تصرف در محمول و حکم عقل کرده. دقت بکنید، این که اشکالی نداره. اما چرا این طوریه؟ از این یه قضیه از انتظار بیایم بیرون، چرا این طوریه؟ روشنه. عقل من وقتی که قطع داره به حکم شارعی میگه خب برو عمل کن، و الا اگر عمل نکردی، مخالفت با واقع کردی، اسیان کردی، استحقاق عقاب داری. حالا عقل من مواجه میشه با شارعی که لهو الاعتبار و لهو الحکم. همین شارع بهش میگه آقای مکلف، من داره به تو میگم که این موجب تعذیر و تنجیزه، و قصد شارعم این است که با این کار موضوع حکم عقل رو درست کنه. عقل من نمیگه موضوعش درست شده؟ عقل من که مواجهه با یه شارعی که لهو الحکم، و خود شارع در میگه که آقا این معذر منجزه، قصدش هم از این تعبیر اینه که واقعا موجب استحقاق و تعذیر درست کنه از باب موضوع حکم عقل. عقل نمیگه که با این حساب این معذر منجزه، حتما میگه. پس کشم ندی، حالا باید گوش کنید. ببین ما اینا رو یه زمانی پختیم ها، حالا در داغش میکنیم خدمت شما. گوش کنید، معروف میگن که مرحوم آقای خویی، ایشون کوفه میرفت کجا، اونجا اصلا که درس میگفت یا شب درس میگفت، این خادمش میگه که صبح که درس میگفت یا اصلا اصول که میخواست بگه به ما هیچ کاری نداشت، اما درس فقه هی میگفت اون کتابو بیار، اون کتابو بیار، اون کتابو بیار. بعد اینا رسید به گوش شاگردایشون، ازشون پرسید آقا چی این داستان؟ گفت آخر ما اصول را پختیم قبلا، فقط اینجا گرمش میکنیم، اما فقه را باید به مقداری بپزیم، فرق میکنه با گرم کردن. حالا ما اینا رو پختیم، داره گرم میکنیم، یه تکرار نکنیم. این بحثای دقیق و مهمی است. شما حالا باید مراجعه کنید، این حرف آقای ناینیه، آقای اصفهانی همین اشکال که من دارم میگم ایشون به ناینی اشکال میکنه و راستم میگه، دیگران هم اشکال کردن و راستم میگن. یه حرف سرراست و خوب رو آقای ناینی از باب تدقیق در این که یه حاکم و حاکم دیگه داره خرابش میکنه. بله عقل حاکم دیگری است، منتها موضوع حکم عقل چیه؟ شما میگید منحصرا قطع و یقین وجدانی. خب چرا؟ اگر خود شارع بگه آقا من این امر را مثلا فرض کنید احتمال قمد الفحص را منجز قرار دادم مثلا، خب میگه منجز نیست، عقل میگه استحقاق نداری برای مخالفه، خب جان نداری، موضوع حکم عقل درست. خیلی حرف تمیز و روشنیه. خب یه در امارات وسطیت جعل شده با 5 تا اثر، من جمله کی میگه؟ هر تابع اعتبارات و عقلایی دیگه. این که چه اثری بر اعتبار بار بشه این کی میگه؟ ما یه اعتبار اینجا کردیم که این دیوار رو اعتبار کردیم اینجا، خب چه اثری برش باره؟ خودتون باید بگن دیگه، یا شهر باید بگه. در باب امارات اثری که بار میکنند عبارت هست از کشف از متعلقش، و البته به دنبالش میاد جری و حرکت و امثالش، آثاری و جانشینی برای قطع موضوعی و کذا، این آثارش میاد. در باب اصول محرزه یه اثر فبار کردن، چه اشکال داره؟ کی میگه مثلا؟ کی گفت؟ اصلا یه جور دیگه اجازه بدید، اگر عقلا اینطور میگفتن، اگر ما در روز جعل کردیم احرازانی اثر داره، در شب جعل کردیم و اثر داره، اشکالی داشت؟ خیلی اینجا دو موضوع داره، میگه اگر در امارات احراز رو جعل کردیم اینطوریه، در اصول عملیه جعل کردیم اینطوریه، اشکال؟ بله دیگه همین، من تصحیح امروزمون اینه که ما به جای اون حرفی که یه مقدار توش شد قرابت و این حاسه بگیم مرکب را جعل میکنه، بگیم نه خود این بسیط رو جعل میکنه. اما دوتا مورده، عبارتش هم این بود در فواید ها، در یعنی این حرف با همه حرفایشون سازگاره. نه دیگه، نه میگم اگر در روز جعل کردیم احراز، در روز یعنی در ظرف روز جعل کردیم احراز، موضوع این اثره. اگر در شب جعل کردیم موضوع این اثره، اشکالی داشت؟ الان همین داره میگیم روز و شب مثل امارات و اصول میشه. میگم اگر در مورد اماره جعل کردیم این اثر رو داره. اگر بابا ای بابا باید با شما یه نظری بکنیم که اگر حرف بی خود زیاد زدید باید چیزی بدید. ببینید در مورد اماره یعنی مثلا بگیم خبر ثقه، بگیم اگر در مورد خبر ثقه احراز و جعل کردیم اینطوریه، اگر در مورد لا تنقض جعل کردیم اینطوریه، اشکالی داره؟ موضوعش قشنگ بیان کنیم، بگیم اگر در مورد ظهور گفتیم احراز جعل شده، موضوع این آثاره که آثار اماریه. اگر در مورد لا تنقض اگر ما احراز جعل کردیم این اثر رو داره. و اتفاقا این حرف کاملا با حرف آقای نائینی میخوره، چون ببینیم با این که عبارتاش با هم جور نبود، ولی آخر اون فقره گفته بود که اگر ما میگیم در اصول محرز احراز داریم، این احراز با اون احراز عملی خیلی فرق داره ها. و بعد گفتون این احراز عملیه. احراز عملی یعنی چه؟ یعنی احرازی که تنها اثرش عمله. حکومت چی؟ جواب روشن داره ها. اگر فکر کنین حالا وقت گذشته، مرحوم آقای هلی در همونجا همین شبهه رو طرح کرده. اونجایی که میگه در اجودشون عدول کرده از مبنای قبلیش و در استصحاب وسطیت در احراز را جعل میکنه به لحاظ جری عملی، میگه کسی ممکنه بگه با این حساب چه فرق بین امارات و اصل هست؟ جواب مختصرش این است که قبلا هم دادیم، فرقش این است که در استصحاب شک در موضوعش عقص شده، در امارات عقص نشده. اگر برگردید بگید در امارم شک هست، اگر برگردید بگید در امارم شک هست، میگیم در امار مورده. برگردید بگید مورد بنا داره، میگیم قضیه حینیه است. برگردید بگید قضیه حینیه هم باز موردش ورداشته میشه، جوابش دادیم که قدر متیقنه که در باب قضای حینیه در امارات شک اخذ میشه به نحو قضیهینیه، از باب قدر متیقن حکم عقلی شک وجدانیه. گوش کنید، من در یه دفعه یه دقیقه براتون سرشو میگم. شک وجدانیه اما که با استصحاب برداشته نمیشه. اما موضوع شک در استصحاب و نظایرش در اصول عملی دیگه، چون در لسان خطاب عقص شده اطلاق داره، هم شک تکوینی رو میگیره، هم شکی که یعنی عدم العلمی که به علم تعبدی باشه، لذا علم تعبدی حاکم میشه. اینا رو قبلا گفتیم ها، اگر هر کجاش گیر دارید بعد برای شما توضیح بدیم. الحمدلله.